adorare. Se ne cuprota me i mondadora.
Radio معارف، صدای فضیلت و فطرت.
راهی فراسوتر ز راه کهکشان ها، نوری دمیده از تمام بیکران ها.
خدا،
شیطان،
دین،
امانی،
خیر،
شر،
عدالت،
نسبیگرایی،
حق چیست و حق کدام است؟
راه کجاست و بیراه کدام؟
شوری دل و جان مرا پر کرده
را را اینجاست.
اینجا
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها. با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. همراه عزیز رادیو معارف، صدای بنده رو از برنامه راه اینجاست میشنوید. ایام سوگواری سالار شهیدان و اهل بیت علیهم السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. در این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم برای پاسخگویی به سوالات اعتقادی شما، شبهات کلامی با رویکرد کلام جدید. طبق روال برنامه در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز معارف اهل بیت علیهم السلام هستیم. حاجا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. من هم تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام رو و در خدمت شما هست.
خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. همراهان گرامی، یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان در خدمت شما هستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاجا، در مورد بدا یکی از شنوندگان عزیزمون پرسیدن که بدا رو اولا توضیح بفرمایید که چی هست و اینکه از کجا معلوم در مورد مسائل اساسی دین مثل مثلا روز قیامت یا ظهور امام زمان عجل الله بدا حاصل نمیشه.
بله، حالا اصل بدا که واقعیت خیلی بحث داره و در یک جلسه باید مفصل، یعنی یک جلسه نیم ساعتی میخواد حداقل، ولی اجمالا با یه مثال بخوام بگم، مثلا خدا وضعیت بر اساس شب قدر، بر اساس وضعیت ما تقدیراتی برای ما انجام میده، به ما میگه برو وضعیت رو عوض کن. اما آیه شریفی که میفرمایند که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اگه وضعیتتون رو یک تغییر اساسی بدید، البته امکان داره نه حتما، ممکنه من تقدیراتتون رو عوض کنم. یعنی خدا در واقع بر اساس وضعیت ما تقدیراتی رو انجام میده. اگه ما وضعیتمون رو یک تحول اساسی بدیم، خب تقدیرات عوض میشه. یا مثلا صله رحم میکنیم، مثلا اون سال خیلی صدقه میدیم فلان، تقدیر ما مثلا اینه که اون سال زندگیمون تمام بشه، خدا اضافه میکنه به عمر.
اعمال عبادی که در شب قدر انجام میدیم،
بله اون اصلا شب قدر برای همینه دیگه که ما اعمال عبادی انجام میدیم که تقدیراتمون یکی از البته دلایلش بهتر بشه، غیر از این که خب شب عبادت هم هست، خود عبادت ذاتا خوبه، تقرب به خداست. خب پس ببینید، اما این که فرمودید که
در مورد ضروریات،
ضروریات ببینید، خداوند وقتی تقدیراتی رو انجام میده، برخی از این تقدیرات در زیر اون نوشته شده، یعنی در اون خود اون تقدیره هست که این تقدیر قطعیه و قابل تغییر نیست و خدا این کار نخواهد کرد. مثلا راجع به اصل ظهور یا اصل قیامت اینجوریه، اما راجع به این که مثلا چه زمانی ممکنه تقدیری بشه، تقدیر عوض بشه، این ممکنه، ولی اصل ظهور جز بدائیات نیست. یعنی اینکه میفرمایید، یعنی پرسیدن که چه تضمینی وجود داره که این بدا سرایت بکنه حتی به اصل قیامت، به اصل ظهور، میگیم نه، خدا گفته این سرایت نمیکنه و در واقع بدائی نیست
و ممکنه در زمانش باشه، ولی
بله
در...
و جزئیاتش باشه، ولی اصلش نه. یعنی کلن تقدیرات دو قسمه، یک تقدیرات قطعی حتمی که اونو اصلا بداپذیر نیست، بداپذیر نه که یعنی عقلا بدا نمیشه، نه عقلا ممکنه، ولی خدا گفته اینجا من، اینا جزء بدائیات نیست. یه امور دیگه که جزء بدائیات، به ما فرمودن که فعالیت کنید وضعیتتون رو بهتر بکنید، من اینا رو ممکنه تغییر بدم، چون بر اساس وضعیت موجود، این شما وضعیت موجودتون اگه عوض بکنید، البته نه هر عوض کردنی، عوض کردن اساسی مهم ممکنه که خدا تغییر بده، بنابراین این سرایت نمیکنه، چون اساسا خود تقدیرات دو قسمه. اون مواردی که شما میفرمایید، یعنی شنونده عزیز فرمودن، جزء اون قسم حتمیاتی که درشون بدا رخ نخواهد داد.
بسیار همانی، تشکر میکنم از پاسخهایی که فرمودین. حاج آقا، شنونده عزیزی درخواست کردن که از حضرت عالی بپرسم که اولین، طبق روایات، اولین مخلوق نور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست و قبل از پیدایش حضرت آدم مخلوقات دیگری هم روی زمین بودند. از این میشه نتیجه گرفت که پیامبر اسلام و ائمه معصومین، پیامبر و امامان اون مخلوقات هم بودند یا خیر؟
نه، ببینید اساسا اون بحث خلقت نوری اصلا یه فضای دیگه است، متفاوت با این بحث خلقت پیامبر به معنایی که ما مواجهیم، یا خلقت انسانها، یا حالا اون خلقت نوری اصلا اسمش روشه، این خلقت، خلقت جسمیه، خلقت روحیه، خلقت این عالم ماده است، این انسان ها به این معنایی که ما الان باشون مواجهیم،
این دنیایی،
این دنیایی، یعنی یه جسم دارن، یه روح دارن، اینا. اون نور اصلا نه جسم نه روحه، یه چیز دیگه است، یه حقیقتیه و لذا اون اصلا ربطی به این نداره. یعنی این که می فهمم اول ما خلق الله نوری، این در واقع خلقت مطلقه، یعنی اون واقعا اولی مخلوق، واقعا اولی مخلوق. اما این که مثلا در این عالم موجود انسانها نسلهای قبلی بوده و پیغمبر ما مال این نسله و نسلهای قبلی هم بوده، اونا هم پیغمبر داشتن، هیچ اشکالی نداره، ولی ربط این دوتا با هم ندارن. یعنی این که قبل از این نسل موجود انسان‌هایی بودن،
خب پیامبرانی داشتن، پیامبر،
این حالا پیامبران رو بذاریم که اصل انسان‌ها، خب بر اساس این چیزای باستانشناسی، خب به هر حال چیزایی کشف شده که اینا حکایت میکنه از نوعی از انسان‌ها.
بله،
و اون البته غیر از این انسانی که با حضرت آدم شروع میشه. تو روایات هم اشاراتی داریم، گرچه قطعی نیست، یعنی متواتر نیست، روایتش قطعی نیست، ولی که مثلا آیا قبل از این نسل آدم، قبلش آدم هایی بودن؟ فرمودن بله بودن، الف الف آدم و الف الف عالم، هزار هزار، یعنی یه میلیون، حالا این شاید کنایه از کثرته، بله نسل هایی بودن، شاید هم اون ملائکی که گفتن چرا اینا انسان ها میافن، اینا خون ریزی میکنن، دو تا احتمال داده شده، یکی این که اینا با توجه به اون نسلای قبلی این حرف رو زدن، یکی این که از آینده خبر داشتن. به هر حال هیچ منافاتی نداره که ما بگیم قبل از حضرت آدم و فرزندانش نسلای دیگری هم بودن. خب شواهدی حالا که این علوم جدید ما داریم، تو روایات هم داریم، اما اونها وضعیتشون به چه صورت بوده، پیغمبری داشتن نداشتن، ما اطلاع نداریم، ولی مانعی نداره، یعنی ممکنه، ممکنه واسه نه
که پیغمبری داشتن یا نه،
داشتن نداشتن، به چه صورت بود، ما اطلاعاتی نداریم. که به چه صورت بوده، ولی هیچ من عقلی نداره و اصلا ممکنه اون انسان‌ها مثلا در حد این انسان‌ها نبودن. یه چیزی بین مثلا فرض بکنید بگیم مثلا اون عقل و شعور و ایناشون در حد این انسان‌ها نبوده، شاید هم بالاتر بوده، ما اطلاع نداریم، اما اجمالا مانعی وجود نداره، از این اشکال عقلی یا نقلی وجود نداره، اما این ربط به اون بحث خلقت نوری نداره. اون نور یک حقیقتی است غیر از روح و بدن، یک حقیقتی است که پیغمبر ما از اون حقیقت بهره مند، یعنی وجود این جهانی ایشون که روح است و جسم، اون روح مثل این که از عقل بهره منده، از اون حقیقت نوری که
اولین مخلوق
و کمال خیلی فوق‌العاده از علم، قدرت، جنبه‌های مختلف، از اون بهره منده، ولی این وجود اون نیست عیناً، این از اون بهره منده. بنابراین هیچ مانعی نداره که از اون حیث خلقت نوری پیغمبر اول باشه، اما از این حیث خب پیغمبر ما آخرین پیغمبره در همین نسل، در همین نسل هم آخرین پیغمبره، لازم نیست نسلهای قبلی ها بریم. این پیغمبری که اول ما خلق الله از حیث اون حقیقت نوری، در همین جهان از 124,000 پیغمبر آخرین پیغمبره. بنابراین هیچ مانعی نیست که از اون جهت خلقت نوری اول باشه، اما از این حیث خلقت عادی همین روح و بدن آخر باشه. و دیگه حالا چه رسد به این که بگیم اصلا نسلای دیگری بودن، اونا پیغمبری داشتن، هیچ اشکالی نداره.
حالا در مورد این جهان مادی و دنیا فرمایشی که فرمودین متین، اما در مورد عوالم پیشین چی؟ توی عوالم پیشین آیا نبوت و ولایت مطرح بوده؟
ببینید عوالم پیشی اگه منظورتون مثلا عالم زر، عالم ارواح، این عوالمه، باز اون خلقت نوری باز رفتی به اینا هم نداره، اون باز قبل از ایناست.
بله،
یعنی به اصطلاح اون باز خلقت نوری یه بحث جداییست، چون در عالم ارواح روح بوده، در عالم زر روح بوده با بدن اصلی، در این عالمی که الان ما هستیم که میگن عالم نسل به اصطلاح
روح هست و بدن مادی
در مقابل زر که از طریق تناسل در واقع انسان ها به وجود پدید میان، نه از طریق اون ذرات که روح مستقیم دمیده بشه، این عوالم هیچ کدوم ارتباط به اون خلقت نوری نداره، اون متقدمه بر همه ایناست، اصلا یه حقیقت دیگه است. در عالم ارواح فقط روحه، در عالم زر روحه با بدن اصلی، در این عالم همون روحه با بدن اصلی گسترش پیدا کرده به این شکل شده، لذا نه حتی اونا هم ارتباطی با اون خلقت نوری ندارن، اون خلقت نوری قبل از همه ایناست، اصلا حقیقتش متفاوته که اصلا در یه رتبه نیست که ما اینا رو بخوایم مقایسه کنیم با هم.
بسیار عالی، خیلی ممنون. شنونده عزیز آج آقا پرسیدن که در قرآن به پیامبر دستور داده شده که با کفار و منافقان بجنگن و بر اونا سخت بگیره، اما در سیره حضرت رسول جایی نقل نشده که با منافقان جنگیده باشن. آیه رو هم عرض میکنم خدمتون، اتقایی 73 سوره توبه: یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم.
بله، ببینید منافقین دو چند گروه هست. یک منافقیه که خب منافق عملیه، خب این مسلمانه در واقع، نفاق میکنه، مثل خیلی ها که افراد به جون هم میندازن، میرن میگن ما از شمایید، با اینا میان میگن ما از شماییم، این که حسابش خارج از بحث ماست. یه منافق اعتقادی داریم که این مورد بحثه، در قرآن به این اشاره شده که اینا عرض به خدمت شما ایمان به خدا یا به پیغمبر نداشتن، اما خودشونو به ظاهر مسلمان نشون میدادن. خب اینا یه گروهی بودن در مدینه که رئیسشون همون عبدالله ابن ابی بود که قبل از اینکه پیغمبر بیان به مدینه اون میخواست که رئیس بشه در مدینه و داعیه داری به اصطلاح رهبری مدینه رو داشت. به هر حال وقتی پیغمبر اومد و اینا وقت فضای به گونه ای شد که خب نتونست مقابل وایست، اکثریت اسلام ها بودن، اینم به ظاهر اسلام ها ولی در واقع ایمان نداشت. خب ببینید این که میفرمایید پیغمبر با اینا مبارزه میکرد، پیغمبر با اینا مبارزه میکرد، منتها ما یک چیزی داریم که اگر کسی شهادت این رو بگه، خب اینم حکم شرعیه، خب خونش و جانش و مالش حفظه، یعنی محترمه، نمیشه او رو ولو قلبا قبول نداره، البته با اون باید مبارزه کرد اما نمیشه او رو کشت، یعنی نمیشه با او جنگید مگر اینکه دست به شمشیر ببره خودش. و این افراد به ظاهر مسلمان بودن، در واقع نبودن، و پیغمبرم با اینها واقعا یکی از مشکلات پیغمبر اینا بود و اینا هم ضربه میزدن، پیغمبرم با اینا مبارزه میکرد، مسجد اینا رو، گروهی از اینا رو در واقع نابود کرد. و منتها اونا چون به ظاهر میگفتن ما مسلمانیم، باز خود اینم یه حکم شرعیه که اگر کسی شهادت این رو گفت و دست به شمشیر نبرد نمیشه او رو کشت و با او جنگید. لذا بله با اون با جنگ مبارزه کرد اما نه مبارزه به این معنی که او رو بکشیم، مگر اینکه بگه من مثلا چیز نیستم یا دست به شمشیر ببرم. لذا اینا رو ما باید با هم جمع بکنیم دیگه، یعنی این احکام، آیات، روایت همه رو باید با هم ببینیم. اون کسی که میاد میگه که من مسلمانم ولی در واقع نیست، یعنی شهادت اینو میگه، اونا شرعا نمیشه کشت ولی با اون مبارزه فکری، عقیدتی، عملی میشه کرد، باید هم بکنیم در مقابل فتنه های او اینا. اگر دست به شمشیر ببر باز میشه با او قتال کرد، اگه واقعا در جبهه کفار بره ولی این در جبهه مسلمان ها بود، اینا در جبهه مسلمان ها بودن، حتی میومدن شرکت میکردن تو بعضی جمع، ولی در واقع چون فضا این فضا بود فعلا خودشون همرنگ جماعت کرده بودن و مخالفت نمیکرد، لذا یه جا بزنگاه ها خارج میشدن،
دنبال چیزای دیگه بودن،
دنبال چیزای دیگه بودن. یه جاهایی که واقعا خطر زیاد بود یا به هر حال می‌دیدن میشه اینجا ضربه زد تو بعضی جنگ‌ها، خب اینا پیغمبر رو تنها گذاشتن چون ایمان نداشتن واقعا، و اون جنگایی هم که میومدن یا همراهیایی که می‌کردن برای این بود که فعلا فضا اونوره، خودشون هماهنگ کرده بودن. و در چنین شرایطی ما نمیتونیم اون رو مثلا با اون قتال کنیم، بکشیم اونا رو، بگیم دستور ببینید اونا ترور کنید، نه، این جایز، شرعا جایز نیست، یعنی حکم اسلام.
در مورد کافری که شهادتین نمیگه و ما دست به شمشیرم نمیبره، در مورد اون چطور؟
ببینید هم بحث چیز دیگه، یک بحث کافر داریم، یک مرتد داریم، باز اینو حکمشون فرق میکنه. ببینید اینجا دیدگاه های مختلفی وجود داره، این مسئله مسئله فقهی شرعی الان به بحث ما مربوط نیست، ولی از نظر تکوینی که به بحث ما مربوطه، بحث کلامی مربوطه، خب خدا میگه لایک راف الدین قد تبین رشد من، یعنی تکوینن خدا الان خیلی چیزا ما جبریه، این که غذا میخوریم چجوری هضم میشه، کجا به دنیا اومدیم، خیلی چیزا اینا در اختیار ما نیست، اما خیلی چیزا هم در اختیار ما هست که نماز بخونیم، ایمان بیاریم، دین رو قبول بکنیم نکنیم. این منظور از این اختیاری بودن، اختیاری بودن تکوینیه، یعنی خداوند این قدرت رو به ما داده که بعد از رشد، یعنی تبیین و مشخص شدن حق و باطل، حق رو قبول بکنیم یا نکنیم. البته عقلا و اخلاقا و شرعا موظفیم که حق رو قبول بکنیم، او وجوب شرعی بعضی این رو دوتا رو با هم خلط میکنن، فکر میکنن لا اکراه فی الدین اکراه شرعی رو هم ور میداره، اکراه عقلی و اکراه اخلاقی و ارزشی رو هم ور میداره، نه ور نمیداره، اون حسن قبح عقلی سر جای خودش هست، عقل میگه حق رو باید بپذیری، واجب هم هست، هر عقلی اینو میگه، دین هم شرع هم میگه باید حق رو بپذیری، اما تکوینا شما میتونی نپذیری، خدا اینجوری ما را آفریده، چرا؟ چون که اساساً ارزش ایمان وقتیه که شما با اختیار اون رو انتخاب بکنی، و الا اصلا ایمان نیست. اصلا ایمان یه امر اختیاریه، بلکه اساس تمام افعال ارزشی اختیاری ایمانه، بعد نماز، روزه، راستگویی، اینا مال بعده. بنابراین اونجا باید اختیاری باشه، که اگه نباشه اساسا معنا نداره، چون ارزش همه چی به اونه، اون ارزش همه ارزش هاست. ارزش وقتی شما گفتی ارزش یعنی خوب و بد، باید اختیاری باشه. یه کسی دست و باشه ببندن، یه چیزی مثلا یه شرابی بکنن تو حلقش، این نه ارزش نه ضد ارزش، چون اختیاری نداشته. ارزش خوب بد باید نباید وقتی مطرح میشه که اختیاری باشه، و ارزشمندترین چیز هم ایمانه، بنابراین ایمان باید اختیاری باشه. خب حالا برگردیم بس خود. پس این یک در واقع اختیار تکوینی ما داریم نسبت به ایمان، که ایمان بیاریم یا نیاریم. حالا این کسی که کافر از دو حالت خارج نیست، یا حجت تمام نشده براش، که معمولا میگن چه مرتدش چه کافرش باید بهش حجت تمام بشه، یعنی اون حق رو باید براش آشکار بشه. اون وقت بعد اگر حق براش آشکار شد قبول نکرد، اینجا هم باز یه بحثه. معمولا آقایون نظرشون اینه که حداقل یک نظر اینه، حتی راجع مرتدش هم همینه، که درسته که او گناه کرده، بلکه گناهی کرده که مستحق جهنم ابدیه. چون عرض کردم دیگه همه ارزش‌ها به این برمیگرده، این مهمترین یعنی از عمل جوارحی، نماز، روزه، مهمتر عمل جوانحی. عمل جوانحی هم اساسش همون ایمانه. خب اون گناه کرده، ولی ما وقتی میتونیم با او برخورد کنیم که او فتنه بکنه، که او وحدت اسلامی رو به هم بزنه، که او بیاد عرض به خدمت شما
علیه اسلام تبلیغ
در جامعه اسلامی، البته نه در یک جامعه سکولار یا غربی، نه در جامعه اسلامی، یعنی حکومت اسلامی، مردم دیندارن، اسلامو میخوان، اگه اقدام بکنه باید با اون برخورد بشه. ولی اگر نه، حجت تمام نشده بود، اون که اصلا مستضعفه، اصلا چیزش هم آخرتش هم خراب نیست چون مستضعفه، نه حق رو فهمیده، قبول نکرده، گناه کرده، بلکه بالاترین گناه رو کرده، اما اگه اقدام نکنه، اخلال نکنه، فتنه نکنه، باز معتقدم بعضیا که نه، بازم با اینم برخورد لازم نیست بشه، نباید بشه. بله اگر که میدونه این حق، این دین حقه، ولی انکار میکنه، این انکارش هم به شکلی یک فتنه اجتماعی در میاره. البته عرض کردم این به بحث ما دیگه مربوط نیست که مباحث کلامیه، این بحث فقهیه که آقایون باید بعد، این یک نظره. به هر حال من عرض کردم اینجا نظرات مختلفی وجود داره راجع مرتدش، که باز بیشتر بحثه. بعضی معتقدن ارتداد به یک مسئله سیاسیه، تا اون جنبه سیاسی پیدا نکنه نمیشه باش برخورد کرد. بعضی میگن نه، اگه حجت تمام بشه و مرتد بشه میشه باش برخورد کرد. این اختلاف نظرهایی که فقهیه که وجود داره، شما باید از کسانی که احکام جواب میدن بپرسید نظرات مراجع.
ضمن اینکه هر کسی هم توی جامعه اسلامی عهده‌دار در واقع برخورد با این افراد نیست،
یعنی حاکم حکومت، نه هر کسی. چرا؟ مردم باید امر معروف لسانی بکنن، یعنی مثلا با بحث علمی بکنن. من یادم اوایل انقلاب مثلا ما با کمونیستا کارمون نبود، تو مدرسه و بعد از من همش با اینا بحث میکردیم، وظیفه‌مون اینه که بحث بکنیم، اقدام نمیشه کرد مگر حاکم حکومت در واقع.
بسیار خوب، تشکر میکنم از پاسخهایی که فرمودین و اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. به پایان برنامه راه اینجاست رسیدیم. از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید. راه های ارتباطی برنامه شماره تلفن های 329-10-551 با پیش شماره شهر قم 025 یا شماره پیامک 30553. حتما قید بفرمایید که سوالاتی که میپرسید مربوط هست به برنامه راه اینجاست. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
دولت اسلامی بدون گسترش علم و دانایی به جایی نخواهد رسید. گسترش آزاداندیشی، واقعا بایستی انسان ها در یه فضای آزادی بتوانند فکر کنند. آزادی بیان تابعی از آزادی فکره، یعنی آزادی فکر که بود به طور طبیعی آزادی بیان هم هست. عمده آزادی فکره، بتوانند آزاد بیاندیشند. در غیر فضای آزاد فکری امکان رشد وجود نداره برای فکر، برای علم، برای میدانهای عظیم پیشرفت بشری اصلا جایی وجود نخواهد داشت. ما در مباحث کلامی و مباحث فلسفی هرچی که پیشرفت داشتیم در سایه مباحثه و جدل و بحث و وجود معارض و اینها داشتیم. منتها ما گاهی اشکالی که به بخشای فرهنگی همواره داشتیم این بوده که به نقش خودتون به عنوان دولت اسلامی در این صحنه کارزار فکری عمل نمی کنید. درست عمل نمی کردن بعضی ها. کارزار فکری باید باشه، منتها کارزار فکری عملا به این شکل در نیاد که ما به قول سعدی سگ رو بکشاییم و سنگ رو ببندیم، حربه رو از دست اهل حق بگیریم، اهل اون فکری که حق می دانیم، و دست اهل باطل رو باز بگذاریم که هر بلایی میخوان سر جوانای ما بیارن. نه، او حرف بزنه، شما هم حرف تولید کن، حرف بزن، فکر تزریق کن در جامعه. و به تجربه ما اینو دریافتیم که اونجایی که سخن حق با منطق خودش با آرایش لازم خودش میاد تو میدان، هیچ سخنی در مقابل او تاب پهلو زدن و مقاومت کردن نخواهد داشت. بنابراین اینم هست، مبارزه با فساد دیگه از وظایف بسیار مهمه دیگه. حالا اینقدر من درباره مبارزه با فساد در صحبت‌های عمومی و خصوصی حرف زدم که فکر می‌کنم تکراری است. علاوه که حالا الحمدلله ارکانی در این دولت هم خودشون توجه به این مسئله کاملا دارن. تأمین عزت ملی است. یک ملت اگر احساس عزت کرد پیشرفت خواهد کرد و خواهد بالید. اگر تو سری خورد استعدادها در او خفه خواهد شد. عزت ملی و اونی که امروز بهش گفته میشه غرور ملی، حالا تعبیر غرور البته با توجه به معنای لغویش خیلی تعبیر رسایی نیست، اما حالا رایج دیگه، اینه باید در ملت تقویت کرد. احساس عزت بکنن، احساس توانایی بکنن. اونچه که مایه عزت یک ملت مثل تراث عظیم فکری و فرهنگی و علمی در مقابل چشمشون قرار بگیره، شخصیت های برجستشون، گذشته روشنشون، استعداد والاشون، این هم لازمه. مبارزه با سلطه هم یکی از وظایف دولت اسلامی. نظام سلطه نظامی است که مثل یک، عرض کنم که بختک سنگینی میفته روی جسم پیکر جامعه بشری و افتاده و نابود میکنه او رو، از بین میبره. این نظام سلطه دو طرف هم داره، سلطه‌گر و سلطه پذیر. با این نظام باید مبارزه کرد. مبارزش هم با شمشیر نیست، مبارزش با عقل، با حرفه سیاسی، با کار حرفه‌ای سیاسی، با شجاعت در میدانهای لازم و متناسب خودش، با اینجوری عمل میشه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبا.